بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. به امید خدا جلسه اول صرف ساده رو شروع میکنیم. صرف یک هست. کتابی که معرفی شده تکیده صرف ساده هست. کتابی که ملاحظه میفرمایید کتاب درسی صرف یک که ما تدریس اون رو انجام میدیم این کتاب هست. در کنار این کتاب کتاب دیگری هست که به عنوان کتاب حل تمارین هست، چون تمرین های این کتاب در جای دیگری آمده. انشالله اون رو هم باید همراه این داشته باشیم که تمرین هایی که حل میکنیم در اون کتابچه که به منزله دفتر حل تمارین هست از اون استفاده کنیم. ما در این جلسه مطالب مقدماتی رو عرض می کنیم، ولی این مطالب مقدماتی اگرچه وقت زیادی نمی گیره، حدود نیم ساعت هست، ولی برای خوندن این کتاب بسیار اهمیت داره. یعنی ما نحوه درس خواندن رو در این جلسه تذکر می دیم. حتما من توصیه میکنم که این جلسه رو تا آخر با دقت گوش بدید که ما چطور باید این درس صرف رو بخوانیم، چون بیشتر متوجه میشیم با مواجه میشیم با دانشپژوهانی که مدتی درس صرف رو خوندن، وقت زیادی هم گذاشتن، بعد در امتحان توفیق لازم رو نداشتن، دوباره زنگ میزنن و ما بهشون میگیم که نحوه درس خوندن اینطوریه، تعجب میکنن، میگن ما نمیدونستیم، اگه از اول میدونستیم. لذا ما این جلسه رو جلسه مهمی تلقی میکنیم و توصیه‌مون این هستش که حتما این نیم ساعت وقت رو بذارید و این جلسه رو گوش بدید. آیه شریفی که ابتدا خوندم آیه 30 سوره فصلت هست که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که گفتند پروردگار ما خداست، یعنی موحد شدند، سپس استقامت ورزیدند. دو مرحله هست، انسان یه مرحله عقاید خودش رو درست کنه، توجه به خداوند متعال داشته باشه، مرحله دوم این است که استقامت در راه این عقیده داشته باشه. این اهمیت زیادی داره، چون در طول زندگی انسان اگر بخواد به حرف خدا توجه کنه، تکالیف الهی رو انجام بده، کار سختی هست، باید با شیاطین مبارزه کنه، با شیاطین جن و انس، و باید سختی تکالیف رو تحمل کنه. این گفتن اون استقامت رو هم نیاز داره، یعنی حرفی انسان بگه و پای اون حرف بیسته. اگر پای اون حرف ایستاد تا آخر که در این دنیا زندگی میکنه، وقت موقعی که از این دنیا میخواد بره ملائکه‌ای بر اون نازل میشن، یعنی ملائکه رو میبینه. خب ملائکه‌ای در دنیا همراه انسان بودن، ملائکه‌ای انسان رو قبض روح میکنن. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر این افراد موحد نازل میشن طبق این آیه شریفه. ملائکه به اینها اینطوری میگن الله تخافوا ولا تحزنوا، نترسید و ناراحت و غمگین نباشید، از اینکه از دنیا خارج شدید حزنی بر شما نخواهد بود. و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، و بشارت باد بر شما به بهشتی که وعده داده میشدید. نحن اولیاءکم، در آیه بعد که آیه 31 میفرماید نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما ولی شما، دوست شما و همراه شما بودیم در زندگی دنیا. یعنی یه ملائکه‌ای هستن که اینا همراه ما هستن. ملائکه کارهای مختلف دارن، ملائکه‌ای که اعمال ما رو یادداشت میکنن، ملائکه‌ای که به انسان کمک میکنن، ملائکه‌ای که او رو از حوادث نجات میدن. این ملائکه میگن ما در زندگی دنیا کنار شما بودیم، یعنی شما که استقامت میورزیدید و کاری انجام میدادید، ما شما رو تشویق میکردیم، کمک میکردیم، با شما بودیم. منتها این دنیا وضعیتی نداره که ما بخوایم ملائکه رو ببینیم. دیدن ملائکه با شروع مرگ آغاز میشه، یعنی انسان که چشمش رو باز میکنه به عالم برزخ، اونجا دیگه ملائکه رو بالعیان میبینه. ولی ملائکه همراه ما هستن. همین ملائکه هم میگن ما در زندگی دنیا در کنار شما بودیم. و فی الاخره نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، در آخرت هم با شما خواهیم بود. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، در آخرت اون چی که شما بخواهید، نفس شما اشتهای او رو داشته باشه و تقاضا بکنه، برای شما فراهم هست. و لکم ما تدعون، اون چی که شما بخواهید. نه اینکه انسان در دنیا اون چی که خدا خواسته انجام میده، خواسته خدا رو بر خواسته خودش مقدم میکنه، خداوند هم به پاداش این عمل در آخرت میگه بنده من، حالا تو بخواه من به تو بدم، هرچی که من خواستم تو انجام دادی. اینه که بهشتی ها هرچی که تقاضا کنند، اون چه که آرزو بکنند، اون چه که میل داشته باشند، برای اونها فراهم میشه. بعد در آیه بعدی که آیه 32 هست میفرماید نزولن من غفور الرحیم. اینها از طرف نزول رو ترجمه کردن، یعنی طعام مهیا، غذای آماده، و خلاصه این اسباب و وسایل پذیرایی و مواردی که خداوند متعال برای پذیرایی شما قرار داده از بهشت و نعمتهای بهشتی، اینها از ناحیه خداوند آمرزنده و مهربان برای شما تهیه شده. در ادامه این آیه میفرماید و من احسن قولا، یعنی آیه 33 هست، یعنی آیه بعد در ادامه این آیات میفرماید و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. یکی از موارد استقامت رو اینجا بیان فرموده، میگه چه کسی بهتر است از نظر گفتار، یعنی کدام به گفتار بهتر از این که انسان دعوت به خدا بکنه. بهترین دعوت ها و بهترین سخن ها دعوت به خداست. و عمل صالحن، میگه چه کسی بهتر است از نظر گفتار، اینکه کسی دعوت به خدا بکند و عمل صالح داشته باشد. و قال اننی من المسلمین، و بگه من از تسلیم شدگان و مسلمانان هستم. بله، واقعا کسی که درس طلبگی میخوانه و مردم رو به خیر و ثواب دعوت میکنه، در مرحله اول نظرش این است که مطالب رو یاد بگیره و خودش عمل کنه. در مرحله دوم دعوت به خدا بکنه. دعوت به خدا و عمل صالح، این بهترین کاری است که انسان میتونه در این دنیا انجام بده. در جای دیگه میفرماید که لا خیر، در سوره نساء آیه 114 میفرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم، بسیاری از این سخنهایی که مردم میگن اینا خیری توش نیست. الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، مگر اینکه انسان امر به صدقه ای بکنه، امر به معروفی بکنه، امر به اصلاحی بکنه. و دعوت به خدا از بهترین اموری است که انسان زبان خودش رو به اونها میچرخونه. حالا که ما میخوایم به دعوت به خدا بکنیم، باید درسمون رو خوب بلد باشیم، یعنی خوب یاد بگیریم و خوب بتونیم یاد بدیم. البته عمل صالح هم باید در کنارش باشه و این تلاش زیادی میطلبه. و ما دیدیم در تجربه طلبگی خودمونو، گروه زیادی میان طلبگی رو شروع میکنن، ولی تعداد کسانی که از اون طرف در میان و فارغ التحصیل میشن، فارغ التحصیل علمی و فارغ التحصیل عملی، ممکنه به انسان انظر علمی هم به یه جایی برسه ولی از عمل رفوزه بشه، اینها کمند. داستان طلاب، داستان اونایی که وارد درس حوزه علمیه میشن که گروه گروه میان، و تک تک خارج میشن، داستان افسانه ای اون مرغ هایی است که میخواستن سیمرغ رو پیدا کنن. گفتن که سیمرغ یک مرغ چنین و چنانه، ما بریم پیدا کنیم. این به عنوان یک افسانه است، ولی به اصطلاح بیانگر یک واقعیته که ما الان باش مواجه هستیم. و اون این است که اینها رفتند، مرغان زیادی، ده ها هزار و صد ها هزار و هزاران حرکت کردند. خلاصه در سرما و گرما و بیابان‌های بی‌آب و علف، در قسمت‌هایی که آب نبود، در قسمت‌هایی که هوا به شدت گرم بود، گاهی می‌رسیدن به جایی که هوا به شدت سرد بود، در سرماها و گرماها بالاخره عده‌ای طاقتشون تاق شد و همراه اینها نیامدن. اینها اینقدر رفتن و جمعیتشون به قدری کم شد که به اصطلاح دیگه 30 تا بیشتر باقی نموندن. بالاخره این 30 نفر که به اصطلاح روزها و شبهای طولانی و زیادی رو زحمت کشیده بودن، آخرش به اصطلاح روی یک قله کوهی دا جایی نشستن. گفتن خب این سیمرغ کجاست؟ بعد که دقت کردن دیدن 30 نفر هستن. گفتن ها، این سیمرغ خود ما هستیم. یعنی سیمرغ اینطوری نیست که به اصطلاح شما برید در یک جای حاضر و مهیا ببینید، نه، این سیمرغ ما هستیم که زحمت کشیدیم و سختی ها رو تحمل کردیم و تلاش کردیم و دیگران جا موندن. واقعا اگر انسان بخواد سیمرغ باشه، باید این زحمت ها و تلاش ها رو داشته باشه. خب درسی که ما میخونیم درس صرفه. از اینجا به بعد دیگه باز با دقت بیشتر گوش بدید که ما میخواییم راجع به شناسنامه صرف یه توضیحاتی رو خدمت شما عرض کنیم. در درس صرف ما کلمه شناسی رو داریم، کلمات رو میشناسیم و در درس نحو این کلمات که کنار هم هستن ارتباط کلمات رو، یعنی ترکیب کلمات رو یاد میگیریم. اون وقت نتیجه درس صرف و نحو جمله شناسیه. ما میتونیم جمله رو بفهمیم و درست ترجمه کنیم و کتابهای عربی رو، حدیث رو، قرآن رو به طور صحیح، نهج البلاغه رو بفهمیم و انشالله مقدمه باشه برای عمل ما. صرف، من دقت کردم و تجربه‌ای که دارم این استش که بسیار اهمیت داره. حتی اگر انسان بخواد نحو هم خوب یاد بگیره، اگر صرف بلد نباشه رو یادگیری نحوش هم تأثیر بدی میذاره. لذا صرف خیلی مهمه. مواردی بوده که انسان میبینه که بعضی ها که مراحل بالای علمی هستن، یه وقت ممکنه دچار یک لغزشی مثلا شده باشند و حرف اشتباهی زده باشند، میگیم این حرف از کجا میزنی؟ میگه روایت اینطوری نوشته. روایت رو که انسان نگاه میکنه میبینه که نه، این بنده خدا صرفش ضعیف بوده، یه چیز دیگه ای فهمیده. در فارسی هم همینطوره. گفتن کسی رفته بود دهی و دید که اونجا مرده ای رو آوردن که خاک بکنن، بله، یه مقدار پهن ریختن در قبر. گفتش که پهن برای چی می‌ریزید؟ گفتن که این ملای ده ما گفته که پهن بریزیم. رفت سراغ ملا، گفت چرا مرد حسابی، این چه فتوایی دادی، چه حرفی زدی؟ گفت تو رساله نوشته. اون رساله رو آوردن که مستحب است قبر میت را یک وجب پهن‌تر بکنند. او خونده بود یک وجب پهن‌تر بکنند، پهن‌تر رو پهن‌تر خونده بود و این بینام گفته بود و این جماعت هم خب یه وجب پهن‌تر زیر این میت می‌ریختن. حالا شما بگید حالا این یه شوخیه، نه، گاهی جدی همینطوری میشه. گاهی جدی انسان فتوا رو میخونه، حالا رساله فارسی جای خودش، کتاب تاریخ جای خودش، فارسی خوندن جای خودش، در عربی واقعا اینطوری میشه. ما دیدیم فتواهایی که بعضی موارد بعضی از رای ناشیگری صادر کردن و انسان میبینه که سر این استش که یک کلمه رو متوجه نشده که این چی هست و برمیگشته به صرف. البته مجتهدین ما معمولا درس صرف و نحو رو استاد ادبیات بودن، غالبشون، بلکه همشون، جز که افراد خیلی نادر انگشت شمار، اینها ادیب بودن. مجتهدین ما به اصطلاح مدت طولانی در ادبیات عرب تدریس داشتن، ادیب بودن، شهید اول، شهید ثانی، اینها استاد ادبیات عرب بودن، از مجامع علمی معتبر اونجا سمت استادی داشتن. بعد کتاب های فقهی که نوشتن ببینید چقدر دقیق، چقدر درست، چقدر روان، چقدر عالی اینا رو تونستن انجام بدن. حالا به هر حال بحث صرف خیلی اهمیت داره. اخیرا من در به اصطلاح جای سوار شده بودم ماشین، یه بنده خدای صحبت میکرد، گفتن که این مسئول چنین و چنان کشوری هم هست و روحانی هم بود و اینها. دیدم که این یه کلمه رو یه حدیثه داره اشتباه میخونه. بله دو بار این برام اتفاق افتاده که به اصطلاح حدیث رو اینطوری میخونه از امام جواد، که حدیث است از امام جواد علیه السلام، من استفاد اخم فی الله فقد استفاد بیتم فی الجنه. اگر انسان یک دوست مؤمن دینی در راه خدا پیدا کنه، مثل این است که یک خانه‌ای در بهش برای خودش پیدا کرده. فبله وقت بیتن رو میخون میتن فی الجنه، میگفت اگه کسی یه دوستی داشته باشه گویا مرده ای رو در بهش زنده کرده. خیلی تعجب من کردم، مگه تو بهش مرده هست که بخواد زنده بکنه؟ بعد دیگری گفته بود که از حدیث، همین پریروزا سوار تاکسی بودم اونجا باز بود رادیو، این کارشناس محترم که به اصطلاح روحانی هم بود اینطوری این حدیث رو میخوند که از پیامبر گرامی اسلام که اگر من مطلبی رو گفتم که موافق کتاب خدا بود اینو من گفتم، میگفتش که وافق ما قلته وافق کتاب الله، به جای اینکه بگه فانا قلته یعنی من گفتم، انا یعنی من، قلته یعنی قلته یعنی من گفتم این حرفو، اگر موافق کتاب خدا باشه من گفتم و الا من نگفتم. انا قلته رو میگفت فانا قلته، انا یعنی ما، قلته یعنی تو گفتی. این چطوری به اصطلاح مثل اینکه اگه ترجمه کنیم میگه که ما گفتی شما آن را، گفتی تو آن را. آدم تعجب میکنه اینقدر بحث ساده خب برمیگرده به صرف. خب این جلسه عرض ما این بود که حالا رسیدیم، اینا مقدمه بود، رسیدیم به اون اصل کار که چطوری ما درس بخونیم که نتیجه بگیریم. خیلی موقع طلاب وقت میذارن ولی نتیجه نمیگیرن. برای خوندن درس به اصطلاح قلم و کاغذتون آماده است، مطالبی رو من میگم یادداشت بفرمایید. یکی بحث این است که ما پیش مطالعه داشته باشیم، یعنی درسی رو که میخواییم دو صفحه سه صفحه از استاد درس بگیریم حتما خودمون مطالعه کنیم و سعی کنیم که بفهمه، چون این کتاب صرف ساده کتاب های دیگه طوری نوشته شده که انسان میتونه بدون استاد مطالبش رو بفهمه. ما پیش مطالعه بکنیم، در صورت امکان پیش مباحثه بکنیم، یعنی اگر کسی رو داریم از اقوام و بستگان یا از دوستان یا اونایی که بالاخره این درس رو میخوان بخونن، ما بریم با اونها درسی رو که میخواد استاد درس بده با هم دیگه بحث بکنیم و خودمون یه برداشتی از بحث بکنیم. این باعث میشه که پیش مطالعه و پیش مباحثه باعث میشه که در سر درس ما با اعصاب راحت بدون استرس گوش کنیم و اگر استاد نکته جدیدی گفت با مطالب، چون ذهن ما و فکر ما آشنا هست، به گوشمون خورده یا به ذهن ما مرور شده، اگر استاد مطلبی گفت که در کتابه دیگه ما میدونیم که در کتاب هست، فهم و گیرایش برای ما راحت، تازگی نداره. اگر مطلب تازگی گفت ما همون رو یادداشت میکنیم. این خیلی ما رو در گرفتن حواس، یعنی جمع کردن حواس ما در درس اهمیت بسیار زیادی داره. مرحوم علامه طباطبایی زندگی نامه خودش رو به قلم خودشون نوشتن، خیلی جالب هست که چطوری من مطالعه میکردم، چطوری درس میخوندم. اونجا یک نکته ای داره، میفرماید که من درس رو پیش مطالعه میکردم و سعی میکردم که اشکالی نمانه، یعنی اگر اشکالی هم بود سعی میکردم حل کنم. شما میگید خب اگر انسان پیش مطالعه کنه اشکالای درس هم حل کنه، دیگه میره استاد پیش استاد برای چی؟ خب برای پیش استاد میره که اگر یه نکته اضافه ای بود استفاده کنه، از محضر استاد استفاده بکنه، موارد دیگه ای هست. بعد تعبیر خود ایشونه و الا من نمیگفتم، تعبیر خود ایشون هست که اونجا نوشتن که من پیش مطالعه میکردم و مشکلات درس رو و ایرادهایی که برام پیش میومد، به هر خودکشی بود اشکالات درس رو برطرف میکردم، یعنی بی اشکال سر کلاس درس میرفتم. حالا این رو که ما توصیه هم بکنیم عملی چندان نیست، برای شما دانش پژوها. ولی اونی که ما عرض میکنیم این استش که حتما با پیش مطالعه برید. فایده پیش مطالعه این استش که وقتی که ما میخواییم یادداشت برداری از درس بکنیم، فقط مواردی که متوجه نشدیم مینویسیم. یعنی اگه پیش مطالعه نکنیم تمام مطالب استاد برای ما تازگی داره. پیش مطالعه نکنیم و تمام مطالب استاد برای ما تازگی داره. اون وقت اینا رو می نویسیم. مثلا فرض کنید که 100 تا جمله گفته، 100 تا مطلب گفته، اینا رو می نویسیم. یه حدی مثلا 5-6 صفحه شد، 10 صفحه شد. ولی اگر پیش مطالعه بکنیم می بینیم که مثلا 50% اوائل ممکنه ببینیم که فرض بفرمایید که 30% مطالب ما بلدیم، یا 50%. اواخر میبینیم 80% مطالبی که استاد میگه ما از کتاب خودمون در آوردیم، اصلا میدونیم کجای کتاب نوشته، برامون تکراریه. طبیعتا ما از 100% مطالب استاد 50%ش و دوباره مثلا بعدها 30% برای ما جدیده، همون جدیدها رو یادداشت میکنیم. فضا برای یادداشت ما باز میشه. یعنی چه فضا باز میشه؟ یعنی جمله‌ای که استاد میگه، 5 تا جمله که استاد میگه، ما میگیم 4 تاشو بلدیم، 3 تاشو بلدیم، همون یه دونه رو بلد نیستیم. خب اون یه دونه هم وقت است که سید رو متوقف نکنیم یادداشت کنیم، هم برامون تازگی داره، میدونیم کدومش تکراریه کدومش چیزه، همون رو یادداشت میکنیم. دیگه مطالبی که تو کتاب هست دوباره ور نمیداریم برای خودمون یادداشت کنیم. پس فضا برای نوشتن ما باز میشه. این مسئله بسیار اهمیت داره. این که ما 70%، 80%، 60% جلسه رو بدانیم. و این اگر ندانیم چه اتفاقی میفته؟ اگر ما برای هر جلسه 10 صفحه، 7 صفحه، 8 صفحه، 10 صفحه یادداشت کنیم، خب در 100 جلسه 1000 صفحه برای ما یادداشت ایجاد میشه. شب امتحان آیا ما میتونیم این 1000 صفحه رو بخونیم؟ برای ما استرس ایجاد میشه. ولی اگر ما کتاب رو مطالعه کنیم و برای هر جلسه 0.5 صفحه یادداشت داشته باشیم، مثلا در 100 صفحه ما ببینیم 50 صفحه یادداشت داریم، دوباره 50 صفحه را مرور کنیم، تبدیل کنیم به 20 صفحه، 15 صفحه، این 15 صفحه نکته رو شب امتحان به راحتی میتونیم بخونیم و بهمون فشار نمیاد. یکی از آقایانی که از دوستان ما بود و الانم هست، ایشون همه مطالب استاد رو مینوشت، مثل این خبرنگارا که هیچ نقطه‌ای رو جا نمیذارن. خب اونا البته لازمه کارشون است که دقیق بنویسن، اونا کار خوبی میکنن خبرنگارا، ولی آیا در درس هم ما باید همین کارو بکنیم؟ هر چی که استاد میگفت مینوشت، مثلا هر جلسه 10 صفحه. خب 5-6 تا درسم روزی میرفت، روزی مثلا فرض بفرمایید که 70-80 صفحه A4 پشت رو پر میکرد، میآورد مینوشت. خب اینا رو میذاشت تو حجرش. این در یک سال میدیدی که به اصطلاح انبوهی از کاغذها تا سقف رفته. 7-8-10 سال که درس رفته بود، وقتی که وارد اتاقش یا حجرش میشدیم، میبینیم دور تا دور اتاق، یعنی کل تر واقع نصف یک اتاق، بلکه همه اتاق از پایین تا سقف نوشته است. خب اینا رو چند آدم میتونه بخونه و اینا رو پاک نویس کنه و در بیاره نکاتشو؟ خودش هم نرسید و همین هم باعث شد که نکات درس هم از دستش رفت و سواد چندانی هم گیرش نیامد. پس توصیه اول ما این شد، پیش مطالعه، و اگر همراهی شما دارید پیش مباحثه. 2، یادداشت مطالب مهم درس. یعنی قبل از اینکه به درس برید مسلط به درسید، حالا سر جلسه فقط مطالب مهم رو یادداشت میکنید، همه موارد رو یادداشت نمیکنید. 3، پرهیز از یادداشت همه مطالب. یعنی حتما توجه داشته باشید که هرچی که استاد میگه لازم نیست شما یادداشت کنید، باید 1/3 و 1/5 و 1/10 اینا رو یادداشت کنید. 4، پرهیز از متوقف کردن سی دی. این خود همین 1 و 2 و 3 باعث میشه که شما نیازی پیدا نکنید به اینکه سی دی رو متوقف کنید. بعضی از دانشپژوها سی دی رو متوقف میکنن، نیم ساعت 25، چون در جلسات ما تقریبا رو نیم ساعت تنظیم میشه، یعنی کمتر از نیم ساعت تا نیم ساعت، حالا موارد نادری ممکن از نیم ساعت بیشتر بشه. این نیم ساعت رو نه اینکه هی متوقف میکنه مینویسه، متوقف میکنه مینویسه، یک وقتی 3 ساعت یک به اصطلاح جلسه طول کشیده، اعصاب خودش خرد میشه، اعصاب بقیه خرد میشه، جلسه طولانی میشه، اذیت میشه، یادداشت چیزی نه. من تاکید زیادی دارم که به هیچ وجه و به هیچ وجه و به هیچ وجه سی دی رو متوقف نکنید. شما بفرمایید که آخه این سختمونه. نه، شما فکر کنید که دارید درس حضوری میرید. آیا در درس حضوری میتونید استاد رو متوقف کنید؟ البته اونجا گاهی افراد این کار رو میکنن و کار درستی هم نیست. در درس های خارج، در درس های زیاد کسی نمیتونه این کار رو بکنه، باید هر چی که استاد میگه همون زمان مشخصیه. در سیدی اوائل ممکنه این برای شما سخت باشه، متوقف نکردن سیدی، ولی اگر 5 جلسه 10 جلسه تحمل کنید این مشکل رو و سیدی رو متوقف نکنید، اون وقتی که بهتون فشار نمیاد. یعنی 50 جلسه رو تا همون 50 تا نیم ساعت خودش گوش میدید، وقت زیادی از شما گرفته نمیشه، اعصابتون خورد نمیشه و سیدی رو اون وقت. ضمن این که اگر مطلبی مهم باشه، خود استاد توجه داره که مهمه، گاهی مطلب رو 2 بار 3 بار میگه، به خصوص بنده مطالب مهم رو دوباره میگم یا آرام میگم مینویسید، لذا نیازی به متوقف کردن سیدی نیست. خب این راجع به نحوه درس خوندن شما بود. در زمانی که هم بحثم دارید که میخواید با اون مباحثه بکنید، برای هم بحثتون هم طریق مباحثه این استش که شما باید کامل مطالعه کنید. مباحثه اینطور نیست که مطلبی رو بلد نباشید بیایید با هم بخونید، نه، 2 تا هم بحث باید مطلب کتاب رو بخوانند، یاد بگیرند، اون وقت به قید قرعه یکی استاد بشه یکی شاگرد، یکی استاد درس رو به دیگری بیان کنه، مثل تدریسی که میکنه، و اون شاگرد هم اشکال کنه، یعنی سوال کنه و اشکال کنه، و اینها با هم بحث میکنن. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که یک چیزایی رو این بلده به اون میگه، اون بلده به این میگه، یک چیزایی رو دوتاشون بلد نیستن، به صورت اشکال میشه پیش مباحثه. اون وقت سر کلاس توجهشون جلب میشه به اینکه ما اون مطالبی که بلد نبودیم ببینیم استاد اونجا رو، اون گره درس رو چطوری حل کرده. خب این نحوه درس خواندن بود و جلسه اول. از جلسه دوم دیگه وارد بحث کتاب میشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.